ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. مهدی کروبی خواستار معرفی کاندیدای ریاست جمهوری از سوی اصلاح طلبان شد. وزیر ارتباطات ایران میگوید فیلترینگ منقرض خواهد شد ولی عده‌ای اجازه نمیدهند. در حالی که وزیر بهداشت از صدور مجوز واکسن ایرانی کرونا خبر میدهد، سازمان غذا و دارو اعلام کرد بررسی ها هنوز ادامه دارد. با سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری روز دوشنبه 24 خرداد 1400 با شما خواهم بود با اخبار ایران و جهان. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، اعلام کرده که او از اصلاح طلبان خواسته است هرچه سریعتر کاندیدایی که به گفته او مقبولیت بیشتری دارد را معرفی کنند. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز از سال 89 و پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در حصر خانگی به سر می‌برد. حسین کروبی به وبسایت جماران گفته است که جریانی به دنبال نابودی جمهوریت هستند و گروه‌های اصلاح طلب باید با یکدیگر متحد شوند و از این موضوع جلوگیری کنند. در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو برخی از اصلاح طلبان از محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی حمایت کردند و در نظرسنجی ها رأی همتی بیشتر از مهرعلیزاده برآورد شده است. بر اساس گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، احزاب اصلاح طلب قرار است شامگاه دوشنبه جلسه ای برگزار کنند و درباره حمایت احتمالی از یک کاندیدا تصمیم بگیرند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید فیلترینگ در کشور در آینده منقرض خواهد شد ولی در شرایط کنونی عده اجازه نمیدهند با فیلترینگ خداحافظی کنیم. محمد جواد آذری جهرومی روز دوشنبه در مشهد در پاسخ به سوال یک خبرنگار اعلام کرد از انقراض فیلترینگ در کشور میتوان سخن گفت ولی به گفته او معلوم نیست چه زمانی باید با این واژه خداحافظی کرد. او در پاسخ به اصرار این خبرنگار که چه کسانی اجازه نمیدهند با واژه فیلترینگ خداحافظی کنیم گفته است از لوگوی میکروفونتان که آرم رسانه ملی است میتوانید بپرسید. رادیو و تلویزیون حکومتی ایران که در جمهوری اسلامی از آن به عنوان رسانه ملی نام میبرند از نهادهایی است که طی دو سال گذشته علیه آذری جهرومی شکایت کرده است. وزیر بهداشت ایران در حالی از صدور مجوز مصرف یک واکسن ایرانی خبر داد که سخنگوی سازمان غذا و دارو میگوید بررسی‌های این سازمان برای صدور مجوز همچنان ادامه دارد. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران دوشنبه در یک همایش در استان مرکزی اعلام کرد سازمان غذا و دارو مجوز اضطراری مصرف واکسن ایرانی کرونا به نام کوو ایران برکت را صادر کرده است. اما این در حالی است که کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو ساعتی پیش از آن درباره زمان صدور مجوز برای واکسن‌های ایرانی گفته بود که گزارش گروه‌های ناظر بر ساخت واکسن همچنان در حال بررسی است. محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو هم شامگاه شنبه 22 خرداد در شبکه دوم تلویزیون بدون نام بردن از افراد یا نهاد خاصی از اعمال فشارهای زیاد برای صدور مجوز تزریق عمومی واکسن‌های داخلی خبر داده بود. پیش از این ناظران بارها تاکید کرده بودند جمهوری اسلامی به دلیل پایین بودن مشارکت مردم در انتخابات احتمالاً از تزریق همزمان واکسن برای بالا بردن مشارکت سوء استفاده خواهد کرد. و اما نخستین گزارش این نوبت خبری، محمد رضا نجفی رئیس انجمن صنایع همگن قطع سازی روز یکشنبه از زیان 80,000 میلیارد تومانی خودروسازان ایران خبر داد. گزارش کیان معنوی جزئیات بیشتری را به ما خواهد گفت.
قیمت‌گذاری دستوری دلیلی برای زیان انباشته 80,000 میلیارد تومانی برای خودروسازان ایران. این دستور قیمت‌گذاری چه وقت، از سوی چه نهادی و برای چه صادر شد؟ شورای رقابت 13 اردیبهشت امسال پس از 6 ماه عدم تغییر قیمت خودرو حکم به افزایش میانگین 9% قیمت خودروهای داخلی داد. خودروسازان هم در پی این دستور از رشد چشمگیر هزینه تولید و واردات قطعات خبر دادند. دست‌اندرکاران همچنین نوسانات ارزی را از عوامل تاثیرگذار در افزایش چشمگیر هزینه‌ها برای خودروسازان برآورد کردند. برای نمونه نرخ دلار در بازار آزاد ایران در ابتدای سال 99 حدود 16 هزار تومان بود، اما پاییز پارسال به 32 هزار تومان اوج گرفت و هم اکنون حول 24 هزار تومان نوسان می کند. رئیس انجمن صنایع همگن قطع سازی می گوید زیان انباشته 80 هزار میلیارد تومانی خودروسازان ایران از زمانی است که شورای رقابت اقدام به قیمت گذاری خودرو کرده است. اما چگونه؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، در مورد قیمت‌گذاری دستوری خودرو به عنوان عاملی برای زیان خودروسازان چنین می‌گوید:
بازار خودرو در ایران در 14 دهه گذشته هیچ وقت یک بازار عادی نبوده، به دلیل تسلط کم و بیش انحصاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا و همینطور بسته بودن رقابت خارجی. ولی طی 2-3 سال گذشته مشکلات خودروسازان ایرانی شدت گرفته، به خصوص بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا و همینطور مشکلات ناشی از کرونا. شورای رقابت در مصوبه ماه گذشته خودش بر اساس نرخ تورمی که اعلام شد از طرف بانک مرکزی هم به سایپا و هم به ایران خودرو اجازه داد قیمت خودشون رو حدود 9% بالا ببرند، که در عمل از این هم بیشتر شد، حتی مجوز تا 15% هم رسید. ولی خودروسازا اعتراض میکنند که حتی این افزایش قیمت هم زیان اونها رو جبران نمیکنه، با توجه به اینکه نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرده و همینطور نرخ تورم شدید، تورم انتظاری هم با توجه به عوامل گوناگون زیاد هست. در حال حاضر زیر فشار خودروسازان یک مقداری شورای رقابت اجازه داده که افزایش بیشتر از اون هم باشه، ولی باید توجه کرد که این افزایش در واقع مربوط میشه به افزایش قیمت در کارخانه. در خود بازار عوامل دیگری تأثیر میگذارن زیر فشار تقاضا و زیر فشار کسانی که با قیمت‌ها بازی میکنن. در نتیجه قیمت خودرو به شدت در بازار نسبت به قیمت کارخانه اوج میگیره. حالا نمایندگان خودروسازان میگن که اصولا عملکرد شورای رقابت با واقعیت‌های بازار نمیخونه و بازار خودرو از شاخص‌های اقتصادی به خصوص نرخ ارز و نرخ تورم تأثیر میگیره و هر چقدر این دو شاخص بالا بره قیمت خودرو هم در بازار اوج میگیره. در نتیجه خودروسازان مجبورن قیمت خودشون رو از کارخونه بیشتر از اون چیزی که شورای رقابت اجازه میده بالا ببرند، و چون این اجازه داده نشده اونها ضرر میکنن.
محمد رضا نجفی منش میگوید نیاز بازار کشور به 1 تا 1,200,000 خودرو در سال است که خودروساز باید این میزان را تولید کند، اما خودروساز باید بدون زیان خودرو بفروشد تا تولید را افزایش دهد. به گفته آقای نجفی منش روند زیان خودروسازان داخلی همواره رو به افزایش بوده و با وجود تداوم حجم این زیانها و بدهی سنگین خودروسازان این صنعت اکنون در آستانه نابودی است. اما شورای رقابت که این دستور را صادر کرده مرکب از چه کسانی است و چه کسانی آن را تحت کنترل دارند؟ آیا این شورا خود این نکات کارشناسانه را مد نظر دارد؟ فریدون خاوند:
ببینید، شورای رقابت به منظور فراهم آوردن شرایط منع انحصار در اصل تشکیل شده، مرکب است از قضات دیوان عالی کشور، صاحب نظران اقتصادی، حقوقدانها، کسانی که در تجارت صاحب نظر هستند و همینطور در صنعت و خدمات زیربنایی و امور مالی و غیره. رئیس این شورا از بین صاحب نظران اقتصادی عضو شورا به پیشنهاد اعضا با حکم رئیس جمهوری تعیین میشه. ولی در عمل شورای رقابت در ایران نقش زیادی نداره و در واقع قوانین بازار رعایت نمیشه. مسئله بزرگ این هست که اصل رقابت در بازار خودروی ایران وجود نداره. دو شرکت عمده یعنی ایران خودرو و سایپا هرچند که عملاً اکثریت سهامشون به بخش خصوصی تعلق داره، ولی دولت در کار این دو شرکت به شدت مداخله میکنه و در نتیجه مجموعه این عوامل هست که بازار خودرو رو به شکل کنونی در آورده.
قیمت بالا و کیفیت پایین خودرو، همینطور محصولات مرتبط با آن که در داخل تولید می شود، همواره مورد انتقادهای گسترده بوده است. از آن جمله به تازگی عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، هم روز شنبه در مناظره انتخاباتی این پرسش را مطرح کرد که خودرو داخلی به بیان او چرا باید هم قیمت خودرو فورد آمریکایی باشد.
و بعد از گزارش کیان معنوی درباره زیان انباشته خودروسازان که به 80 هزار میلیارد تومان رسیده، گزارش بعدی درباره دومین نشست دادگاه ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی، و مهران رؤوف، دیگر دو تابعیتی که ایرانی بریتانیایی است.
در حال حاضر ده‌ها زندانی دو تابعیتی از آمریکا، انگلستان، بریتانیا، فرانسه، آلمان، اتریش و سوئد در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. یکی از آنها ناهید تقوی است که پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و سپس 37 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده. 17 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در سفر اخیرش به تهران در 25 مهر ماه سال پیش در منزلش بازداشت و روانه بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند الف زندان اوین شد. ناهید تقوی، زندانی 66 ساله، پس از 8 ماه زندان در سلول انفرادی و زندان عمومی زنان در اوین، دومین نشست دادگاهش از یکشنبه این هفته آغاز شده. مهران رؤوف، 64 ساله، زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، هم بدون آنکه ارتباطی با ناهید تقوی داشته باشد، در 25 مهر ماه سال گذشته با هجوم نیروهای سپاه به منزلش در تهران بازداشت و به اوین انتقال یافت. در گزارش ها از مهران رؤوف به عنوان مدافع حقوق کارگران یاد شده. در حالی که دادگاه این دو زندانی جریان دارد، دختر ناهید تقوی، مریم کلارن، در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد، خواهان آزادی فوری مادرش از زندان اوین شده و گفته ناهید تقوی در 8 ماه گذشته 155 روز تنها در سلول انفرادی به سر برده و همین امر ضمن تشدید بیماری‌هایش از جمله فشار خون و دیابت، وضعیت جسمانیش را هم دچار اختلال کرده و از بیخوابی نیز رنج می‌برد. دختر این زندانی سپس افسوده دوشنبه هفته گذشته خیلی کوتاه با مادرش تماس گرفته و او گفته که نگرانش نباشد و آنچه اتفاق افتاده ما را در زندگی قوی‌تر می‌کند. مریم کلارن در ادامه گفتگو با این روزنامه آلمانی یادآور شده مادرش در حال حاضر در بخش زندان عمومی زندان اوین به سر می‌برد، جایی که در کنار او زنان شجاع و پرشهامت، فعال مدنی، روزنامه‌نگار و وکیل زندانی هستند. مریم کلارن از 8 ماه اخیر به این سو با ده‌ها روزنامه، رادیو و تلویزیون آلمان گفتگو کرده و همین حرکت‌ها حمایت شماری از سیاستمداران آلمان را به دنبال داشته که یکی از آنها نماینده بوندستاگ مجلس آلمان هریبرت هیرته است که ضمن حمایت سیاسی از ناهید تقوی او را تهدیدی علیه امنیت ملی ایران ندانسته. سوای این 6 نماینده دیگر مجلس آلمان از حزب چپ نیز در بیانیه مشترکی بازداشت ناهید تقوی را اقدامی خودسرانه قلمداد کرده و جملگی خواهان آزادی فوری این زندانی 66 ساله شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه شنیدید گزارش شهرام میریان بود درباره دومین نشست دادگاه ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی و مهران رؤوف شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که یک شنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد، اما تاکنون خبری از آنچه در این دادگاه گذشت منتشر نشده است. و با این گزارش این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. ادامه برنامه رو که ویژه انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران هست به همکارم نوشین سید حسینی میسپارم.